بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد این قضاوت ها و برداشت های نادرست نکاتی گفته شد. این روایت رو اشاره کردیم در جلسات قبل. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن که در این ماه رمضان تو رو به شهادت می رسونن و فرمود که فضربک ضربتن علی قرنک فخذب منها لحیتک، ضربی به فرق سرت دادن که محاسنت غرق در خون میشه و رنگ میشه. امیرالمومنین اونجا نفهمونن، خب خدا رو شکر شهید میشیم، یا مثلا آقا نمیشه کاری کرد مثلا عمرم طولانی تر بشه. یه چیزی فقط براش اومد نظر بود، عرض کردن قلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی، دینم اون لحظه سالمه یا نه؟ واقعا استرس داره. فیلم بازی کردن برای مردم، آخه بعضی میگن برای مردمه، نه اینا هیچیشون برای مردم نیست، اینا همشون حقه، همشون در محضر خداست، در این حال صادر میشه، دیگران هم میبینن، برای مردم نداره، اینا همینه حقیقتشونه. بله وقتا یه چیزهایی رو ضوابط اجتماعی رعایت میکنن، مثلا هم لباسی که میپوشن برای اینکه جامعه که هستن بقیه میبینن، اینها نمیخوان تافته جدا بافته باشن، بر اساس همونی که عرف سطح معمول جامعه است بر اساس همون زندگی میکنن. ولی این نیست که یه چیزی تو باطن امام نیست، یه جور دیگه رفتار میکنه، برای اینکه تصنع نداره امام، فیلم بازی کردن نداره، تئاتر نیست که اونا این شکلی فکر کنه. واقعا بیان امیرالمومنین همین، واقعا حالش همینه. فی سلامت من دینی، من اوضاعم چطور اون لحظه، سلامت در دینم دارم یا نه. فرمان پیغمبر اکرم که وذالک فی سلامت من دینی، بعد میفهمن که من قتلکه فقط قتلنی، هر کی تو رو بکشه منو کشته، من ابغضکه فقط ابغضنی، که مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرد، تو رو با تو کینه داشته باشه به من کینه داره، به تو توهین کنه به من توهین کرده، لعنکه منی کنفسی، تو خود جان منی، روحکه من روحی، تینتوکه من تینتی، و این تعابیر اونجا به کار میبرن. این حال امیرالمومنینه که نگاهش به دنیا اینه، نگاهش به مرگ اینه. بله مرگ خیلی اتفاق قشنگی، ولی فی سلامت من دینی، آقا ما موضوع نسبت به مرگ چی باشه؟ دوست داشته باشیم دوست نداشته باشیم، هر وقتی که خدا دوست داره ما رو ببره با سلامت در دین. مرگ رفتن به یک سطح وسیع تری از زندگیست با یک جذابیت ها و لذت های بیشتر، به شرط سلامت در دین، که این سلامت در دین کلی بالا پایین داره، ممکنه تو اون لحظه آخر یهو شیطان بقاپه، ایناشو باید گفت، نه که من همین الان آمادم برای مردن، من یه تجربه پیدا کردم لذت بردم، شاید هیچ کنم اینا نگفته باشن، شاید همه شما منظورشون همینه، ولی برداشت من فرد عامی که تلویزیون نگاه میکنم اینه که من که همونجور فلان یه سه چیزا رعایت کردم و اینا، یا رعایت نکردم و اینا، این ور اوضاع خوب و برم خوب انشالله. نه، ضابطش هوای نفسه. اون ورم خوب به شرط نداشتن هوای نفس، هوای نفس سقوط میاره. این نباید انداخت، این هوای نفسشو. بعد میبینی یکم میخوای دست ببری بگی، یکم به خودتو تغییر بدی، برای اونجا سری دادها بلند میشه، چون همه دوستان یه جوری بگی که یعنی من بدون اینکه اینجا تغییر بکنم اونم خوب باشم، این خیلی شیرینه. از تجربه نزدیک به مرگ، اون نگاه عمومی که لذت میبره اینه که میگه لازم نیست بهش دست بزنی، ببین آقا اصلا خارجی کافر فلانه، همشون هم رفتن جای خوبی، معلومه که اصلا لازم نیست حتی مسلمون بشی، اصلا لازم نیست دست ببری تو اینی که هستی، اونم خوبه کلا. اگه یه کسی بیاد بگه نمازم میخواد، حجابم میخواد، امام زمانم میخواد، فلانم میخواد، داده همه داده خیلی ها بلند میشه میکنن تو سرش، من که هم این من توهمی رو جو بگو که این من توهمی دست نخوره، همی که داره من توهمی یعنی منی که با هوا داره زندگی میکنه، این دست نخوره، همین باشم بعدش هم خوب باشم، خدا خیرت بده، هم مثل ما بودن، هم فقط ظلم نکنه حیوونا خیلی مهمه، و این چیز دیگه ظلم نکن، حق اونم مثلا حق اون اختلاط پول من، اینا خدا لعنت کنه هر کی پولای منو خورده، اصلا به خودم نمیگیرم اصلا که این حق اوناست که میگه، الان 100 هزار تاش تو من به نحو شدیدتر و بدترش هست، این که گوش میدم میگم آخ اینا اختلاس گرای مسئول جمهوری اینا رو میگه، آ ای کاش اینا گوش بدن، اکوش تو گوش بدی، اکوش فقط من گوش بدم، مخاطب همش منم، خودم ایشی دیگه نه. اینا داره بر من میگه، اینا برای کی میگه؟ برای من میگه. این وای فای رو هک کردم، اون فلان کردم، اون اونجا اینجور کردم، اینجا اینجور کردم، اینجا به اینجور نگاه کردم، تو اتوبوس یه نگاه تندی به این طرف کردم، نگاه منو آمارشو دارن، منو آ این چیزو میگه، آ این مدیه معلم داشته سر کلاس، همش ما پرتیم، این حضرت من نما بهش دست بخورد، من تکون نخورم، همش بقیه رو میگه، من که اوکی ام، آیم اوکی الحمدلله، ما که هیچ، بقیه آدم بشن، کش جامعه خیلی اوضاع خرابه، کش اینا بقیه گوش بدن آدم بشن، من خودم، من همون، من همه بقیه همون منم، هر کی به خودش بگیره، فی سلامت من دینی. امیرانو میگه مرکت شهادت، اون که اصلا خیلی خوبه، فی سلامت من دینی یا نه، هوا هوس دارم یا ندارم، لحظه آخر چه شکلی میرم، شیطان بازی ها داره تعلقات رو میفهمونن، بزرگان میفهمونن گاهی علاقه به یک تسبیح آدم رو کافر میکنه لحظه مرگ، بخی اساتید اینو میگفتن، نای گلپایگانی فرموده بودن، قضایای شبیهین هم زیاد داریم، آقای گلپایگانی فرموده بودن، یه عالمی لحظه مرگش پیش میگفتن بگو لا اله الا الله، نمیگفت، بعد یهو برگشت گفت، گفت قرآن آوردم بالا سرش، قرآن گرفت پرت کرد، گفت من هر چی کشیدم از تو، تو نذاشتی من فلان بشم، تو نذاشتی من فلان بشم، من مشغول تو شدم، از فلان دختر افتادم، از فلان زندگی افتادم، فلان چی افتادم، و با اون همون حالم از دنیا رفت. بهش گفت، به یکی دیگه میگفتن لا اله الا الله بگو، نمیگفت. بعد که حالش خوب شد گفتن چرا اینطور شده بودی، گفت یه ساعتی داشتم بهش علاقه داشتم، شیطان تمثله دیگه ظاهر میشه، گفت دیدم یه پتکی دستشه روی این ساعت گرفته، گفت بگی لا اله الا الله میکوبونم این ساعتو میکوب خرابش میکنه، اینا تمثلات و این حقه، اینا درسته، اینا کاملا درسته، اینا رو بذار کنار، اون تجربه نزدیک به من، نمیگم اونا رو حذفش کن، همه اونام درسته، اونا همش درسته، اینم درسته، اینم بدان، این بحثو برای اینه، اینا جنبه تکمیلی داره، جنبه تحلیلی داره، جنبه نقد و فلان اینا نداره، با ایکس و ایگره با این برنامه هم کار نداره، اینا معارفی که باید تو ذهنمون باشه. حضرت امام از آیه شهاب الدین نقل میکرد، لحظه آخر همه تعلقات رو شیطان زینت میده برای آدم، برای همین امام به این علی آقا، استاد علی آقا کرم نجف علاقه داشت، خیلی هم امام علاقه عجیبی داشت، توی یه صحیفه سجادی هم که بهشون هدیه داده تو صحیفه امام هست، بالاش جملات خاصی برای این علی آقا نوشته، من در چهره تو چه میبینم و اینها، علاقه خاصی داشت، طلبه فاضل خوبی هم هست این علی آقا، آدم ساده هم هست، یعنی معاشرت رو سبک زندگیشون اینها ما نزدیک، چون بالاخره هم درس بودیم توی دوره، از باب اینکه ایشونو چی کنم، نه خودم، من اونجا شاید حضور پیدا کنم تو اون کلاس هیچم نمیفهمم، طلبه خوش فکر رو فهمیده و اینا، خدا ان شاء الله کمکش کنه. امام خیلی به علی آقا علاقه شدید داشت، گاهی تو حیات اون مسیری که قدم میزد برای پیاده روی نگاه میکرد به اون حاجی سا که خدایشون هم رحمت کنه، میفهمود که این تیغ، این گل تیغش داره در میاد، فردا تیغش در میاد، تیغشو بچین دست علی بهش نخور، حواسش به اینا بود. روز آخر حاج احمد آقا فهمود که امام فهمود روزهای آخری که به هوش بود، فهمود دیگه علی رو تو بیمارستان اینجا نیاره، برخورده بود به برخی نزدیکان اونجور که نقل شده که برای چی مثلا، یعنی چی، حاج احمد آقا فهمیده بود، آدم زننگی بود، فهمیده بود که، یاد جمله امام افتادم نقل قولش از اطلاع شهابادی که این لحظات آخرین علاقه ها شیطان با همین آدم بیدین میکنه، امام میخواد از این علاقه ها فارغ بشه. خب نه، یعنی چی؟ اینا درسته یا غلطه؟ امام نمیدونسته مثلا، خبر نداشته اول بعدی چه شکلی، اینا نشینده بوده این تجربه ها، اینا امکانات نبوده زمان امام خمینی این تجربه ها رو اینا ببینن چقدر خوبه اوکیه، نمیخوام اینا تخریب بکنم، اینا روشن باشن همه، نه این عزیزانی که میگن، نه این قضایی ها، همه رو با هم ببینیم، این قضایی با هم دیدنش خیلی مهم، اعتدال میده، پدر آدم رو در میاره تیکه ای دیدن، شنا رو 50% شو بلدم، گفتن یعنی چی؟ میگفت تو آب میرم، بیرون اومدنش خود این مرگ دیگه، این 50% نیستش که، 50% شو بگم، 50% شو قبول دارم. یه قضیه عجیبی داریم که اینو وعده کرده بودیم این روایت رو بخونیم، روایت بسیار جالبی است، در این که ماها عجولیم، قضاوت های عجولانه میکنیم و تحلیل اینجا سخت نسبت به مؤمنینش، سخت نسبت به کفارش هم سخت. لذا آیت الله شهادی میفهمود که این کفار و اینا هم سریع حکم نکنه، اینا رفتن جهنم، ما نمیدونیم اونور اوضاعشون چی میشه. در مورد مؤمنینش هم نگید، این تیکه اولش خیلی خوبه، آره در مورد کفار هم نگید، خیلی خوب، خیلی موافقه. در مورد مؤمنینش هم نگو. آقا کجا میگی مرحوم مغفور؟ این قضیه رو عرض کردم قبلا، قضیه آشق عبدالکریم حائری رو، پسر ایشون آشق مرتضی حائری که ایشون هم جز مراجع بود، آشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قومه، خیلی عالی، خیلی بالا. بعد از رحلتش آشق مرتضی میخواست چیزی بنویسه، میخواست بنویسه مرحوم مغفور آیت الله شیخ عبدالکریم حائری. میگه من گفتم پدرت از کجا میدونی مغفوره؟ مرجع تقلید بود. تو مغفور از کجا میدونی؟ قول به غیر علم دیگه، یکی از گناهان کبیره قول به غیر علمه، که ما اصلا نسبت به هیچی مثلا تو جامعه همون هیچی نمیگیم. بعضی ها تو این تجربیات گرفتاری ها این شکلی رو دیده بودن، قول به غیر علم. برای چی گفتین؟ اخلاص داره، از یه جاهای خیلی عالی اینا رو توبیخ کردن، ملامت. این حرف رو برای چی زدی؟ آبرو برای چی؟ این تو اگه فلان، تو اصلا فلانی، تو الی، تو نه عارفی، تو نه فلانی، عارف اونا رو به همه میچسبونی، عالم فلان، عارف فلان، عارف واصل. عارفشو از کجا فهمیدی که حالا واصلشو فهمیدی؟ همینجور نقل و نبات اینا که ما میگیم، طرف خودکشی کرده تو فلان برنامه تلویزیونی، همینجور میبافن به هم. این تلویزیون هم خیلی جالبه، یه جاش تجربه نزدیک به مرگ کلا خودکشی رو میفرستن هوا، یه جا دیگه کلا حال چی بگم، میگم من چی بگم. حالا هر کیم خودکشی کرده بگیم فلان، نه سکوت، خدا سکوت رو آفریده، خیلی به درد میخوره. فردی که خودکشی کرده من چه میدونم، ولی خودکشی اینه، معصیت کبیره است، قتله. من قضاوتی دارم اینا که خودکشی کردن نداره، شهادتم اینه، دارم شهدا هم قضاوتی نداره، البته حسن ظن هم دارم نسبت به همشون، حسن ظن دارم، طلب رحمت میکنم، از شهید حاجت میخوام، بلکه قاعده اینه که مقرب عند الله. اینا همش باید کنار هم دیگه بهش توجه داشت. شهید شده بود، مادرش داشت خدا رو شکر میکرد، پیغمبر فهمون که چی میگی؟ این شهید تو شاید اهل دخالت تو کاره بوده که بهش ربط نداشته، این مقام شهدا رو نداره. اینجا تو این قضیه روایته، روایتشو داشته باشین، روایت جالبیست. در علل و شرایع مرحوم صدوق نقل کرده، یه کتب مرحوم صدوق دیگه همه میدونن در چه درجه از اعتباره، از عبدالله ابن سنان این روایت اومده، امام صادق علیه السلام روایت رو نقل کردن، اومدن پیش پیغمبر اکرم گفتن که سعد ابن معاذ از دنیا رفت. میگه پیغمبر پاشدند و اصحاب پیغمبر هم پاشدند و جنازه رو برداشتن، به حضرت دستور دادن این رو دفن کردن، رو چیز کردن، غسلش دادن روی یه چوبه ای، اونها حنوت و کفن و اینها، بعد رو تابوت گذاشتن ببرنش. پیغمبر دنبال این رفت، دنبال این تابوت. الان امام زمان اگه ما بدونیم مثلا در تشییع فلان آقا حاضر شدن چی میگیم؟ بعد ثم کان یأخذ و یمنت السریر مرت، یه بار سمت راست تابوت رو میگرفت پیغمبر، و یسرت السریر مرت، یه بار سمت چپ تابوت رو میگرفت، تا رسیدن به قبر. پیغمبر رفتن تو قبر، حتی لحده و صوا علیه لبه، دفنش کردن، لحد رو گذاشتن، اون بین لحدی که میذارن باید گل کنن و سیمان کنن و اینها، با دست مبارک خودشون قبر رو سیمان کردن و گل کردن و این روش رو پوشوندن و دیگه. یعنی چی اینا دیگه؟ بعد میفهمه ناولنی حجر رو، برای من سنگ بیارید، ناولنی ترابن رتبا، گل بیارید، میخوام قبر رو خودم تکمیلش کنم. یسد و بهی ما بین اللبن، این آجورا رو وسطش رو پر میکردن، بنایی کردن خلاصه قبر سعد رو. وقتی هم فارغ شدن حتی تراب علیه، دیگه خاک ریختن و اینو قبر رو صافش کردن، فهموندن که میدونم که این بعدن خراب میشه اون زیر و این وسط این سنگ منگو همه بی میره، ولی خدا متعال دوست داره وقتی کسی کاری انجام میده درست انجام بده. این جنبه این هم گفته. تو روایت دیگه ای داره که حضرت فهموندن که اینجوری که من میکنم، چون داره که حضرت عبا رو برداشته بودن روی نوک پا راه میرفتن، همز از این ور به اون ور میرفتن تابوت رو، تو روایت دیگه ایه که فهمیدن چون جبرئیل آمده بود و ملائکه آمده بودن، جبرئیل میگرفت طرفی از تابوت رو، من میرفتم و از شدت ازدحام ملائکه بود که روپا راه میرفتم، چون این خیلی قول هو الله میخوند سعد، ملائکه انبوهی در تشییع جنازه او حاضر شد. از اون روایت فوق العاده ماست از جهات مختلف. اگه در سندش هم بخواد بحثی باشه، از جهت مضمونی چون خیلی عالی است، ارتقا میده سند. خاکو که مرتب کردن، مادر سعد بگش گفت هنی الکل جنه، بهش نوش جانت. یه پیغمبر بیان، پیغمبر رحمت دیگه. سعد هم که آدم خوب دیگه، پیغمبر بگن که آقا جبرئیل زیر این تابوتو گرفته، یعنی در میاره تو جهنم که جبرئیل گرفته، میشه مگه؟ خیلی این روایت روایت مهمی، ملائکه این شکلی اومدن، جا برای راه رفتن ندارم، با دست خودشون، تو برخی روایت دیگه از تو پیراهن خودشون کفنش کردند، خودشون تو قبر گذاشتند، خاک این شکلی نشستن بنایی کردن قبر. الان بگم مثلا امام خمینی توی تشییع پیکر پاشان رفت مثلا کار کردن، اون قبر امامزاده میشه تو اون منطقه. امام با دست خودشون آقا رو دفن کرد، پاشدن اومدن اینجا، یه مرجع تقلید این کار کرد، امام زمان این کار کرد، پیغمبر اکرم این کار کرد، مادرش پرگرد. آتی که من شما باشیم چی میگیم؟ این دیگه تجربه نزدیک به مرگ نیست، این تجربه فوق مرگ. این خود پیغمبر دارن گزارش میدن که این تو بهشته، یعنی این ملائکه اومدن و جبرئیل اومده، من با دست خودم این شکلی دفن کردم، دارن همه دارن میبینن این شکلی زیر تابوتو گرفتن پیغمبر، دیگه فوق مرگ. این دیگه خود حقیقت داره معلوم میشه دیگه، پیغمبر آقا شوخی نیست. مادرش گفت نوش جانت بهش، پیغمبر فرمودن یا ام سعد مه. خیلی عجیبه این تعبیر، لا تجزمی علی ربک، زود علکی قضاوت نکن، برای خدا حکم صادر نکن، تعبیر داشته باش، برای خدا حکم صادر نکن. همین جمله این خودش حساب کتاب داره، برای چی گفتی این مرحوم مغفوره؟ کاش من اینا رو بفهمم. امثال بنده که حرف زیاد میزنیم، حواسمون باشه کلمه به کلممون. از این میپرسن ازت، این که گفتی از کجا گفتی، اینو برای چی گفتی؟ نه از کجا، شما از کجا فهمیده بودی اینطوره؟ از کجا فهمیدی این خوبه؟ از کجا فهمیدی اون بده؟ از کجا فهمیدی مرحوم مغفوره؟ از کجا فهمیدی عارفه؟ از کجا فهمیدی واصله؟ از کجا فهمیدی عالمه؟ از کجا فهمیدی چش برزخی داره؟ از کجا فهمیدی اون فلان؟ خوباشو کار دارم، بعدشو اصلا کار ندارم. بعدشو که تو این تجربه نزدیک به مرگ شنیدید دیگه، ان شاءالله همونا مد نظرم قرار میگیره. ایناش هم تجربه شده و بدانید تجربه شده، اینا تو تجربیاتی که نگفتند که فلان معصوم جواب سلام من رو نداد که تو از کجا میدانستی فلان قضیه اینطوری، چرا ادامونو گفتی که با اخلاصه؟ از کجا فهمیدیم با اخلاصه؟ غضب معصوم بابت یه جمله بی ربطی که حرف خوب در مورد کسی زدم، از کجا میدونستی این اخلاص داره؟ از کجا گفتی اینو؟ الله اکبر. با تو این حالای تعابیری که ما همجور بالا میبریم پایین میاریم تا خوشمون بیاد، یه نون به اون بده، سلامون جواب بده، فالومون کنه، تحویل بگیره، میره جزء اون اعلی علیین، تا یکم بی‌محلی کنه، دیر جواب بده، فلان کنه، آشش یکم شور باشه، این فلان فلان شو از اولش هم میدونستم این فلانه. میگه که از اول من یه حس خوبی به این داشتم، همش منه، هیچی هم نمیدونم، همش میندازیم برای خودم، چون خوشم میاد این میره بالا. نمیتونم من چون خوشم میاد نمیشه که بد باشه، که من خوشم میاد و خوب باشه، وقتی من خوشم نمیاد نمیشه خوب باشه که بد باشه دیگه. اگه خوب بود که خودم دوستش داشتم، نمیشه که من دوست نداشته باشم و خوب باشه؟ ملاک منم، من حقم، انا الحق، وقتی من دوست ندارم بد باشه دیگه. حق چیه؟ حق منم دیگه، با همین تطبیق میدم، نگاه میکنم اینم خوشم میاد یا بدم، که این منه رو میذاریم میریم، یا میبینیم یه چیز دیگه از قضیه، فاکتورهای دیگه، المانهای دیگه از با یه چیزهای دیگه دارن میسنجن، این اون غافلگیری بعد از مرگ، یا یکی میره بالا یکی میاد پایین، این اصلا آدم حساب نمیگیری، اینجا مقاماتی داره، اونو فهم میکردی کیه؟ این زیر دست و پا دارن لش میکنن. از اینه به مادر سعد فهمود که الکی قضاوت نکن. بهش نوش جانت، بهش رو از کجا گفتی؟ از کجا فهمیدی بهشتی شد؟ فان سعدن قد اصابته ومه، فشار قبر داره پسر تو. چقدر فوق‌العاده است؟ میشود کسی به خاطر قل هو الله تشییع پیکرش قلقله ملائکه باشه، به خاطر بد اخلاقیش هم فشار قبر داشته باشه؟ اینو من قابل جمع، دوتاش با هم درست. ماها صفر و یکی نگاه میکنیم، یا عارفه یا نه. بابا عارفه ولی بد اخلاقم بوده، شهیده ولی حق الناس داره، شهیده بابت همسرش گیره، بابت مادرش گیره، شهیده. حافظ قرآن بوده، ختم قرآن های آنچنانی میکرده، روزه خون بوده، بابت روزه خونیش بیا ببین چی کارا دارن میکنن، بابت بچه داریش، تربیت فرزندش، پدر یکی ازش در آوردن، همه چی اونجا حساب دارن. هیچی من قاطی، من و تو قاطی میکنیم، ما من قاطی میکنم، خدا که اینا رو هم قاطی نمیکنه که. خدا حواسش به همه چی هست. اون بابت خوش اخلاقیش اون تو جهنمه. فرمود حاتم طایی تو جهنمه، ولی به خاطر سخاوتش خدا متعال یه عنایتی تو جهنم بهش کرد، بابت سخاوتش، بابت فلان خیری که رسونده. که حالا بعضی داستانا رو محمود رجب الخیاط گفته بود و برخی در یه کتابی نوشته در رد کیمیای محبت نارو تو جمع کرده، که نمیگم که بیشتر به شبهه نیفت، که مثلا مختره پنکه رو دیده بود که مثلا اون طرف چه وضعی داره، بعد دست گرفته بودن یه تعداد. نمیخوام واردش بشم چون باید توضیح مفصل بده. یه کاری هم کرده، خدا متعال یه عنایتی هم بهش کرد. البته اون بر شرط ایمانه، بابت ایمان حسابرسی اصلی اونه، ولی به اعمال خدا متعال توجه داره. البته حساب کتابای اصلی مال قیامته. مرحوم شاهابادی خیلی ذکر خیرشون شد تو این چند جلسه، خدایشون رو غریق رضوان رحمت خودش کنه، در شذره پایانی شذرات المعارف اینو میفرماد، جزء مطالب بسیار فوق‌العاده است. یکی از فصل‌های بحث برزخ در المیزان بحث تجسم اعماله. اگه عمری باشه، حیاتی باشه، توفیقی باشه، یه فصل مفصل 150 جلسه ایست که بعد دمش بحث بشه. شذره پایانی شذرات المعارف در مورد تجسم اعمال بحث خیلی خوبی داره. یه بحثش اینه که اصلا ظرف برزخ ظرف تجلی علم نیست. اون قضیه مرحوم مجلسی رو که ما تو آن سوی مرگ گفتیم، ایشون اینجوری تفسیر میکنه که چرا مرحوم مجلسی بهار ازش پذیرفته نشد. میگه پذیرفته شد، اصلا بحث نپذیرفتن نبود. چرا به بهارش کار نداشتن؟ برای اینکه اون اصلا ظرف بروزش برزخ نبود، اون مال قیامته. علم ظرف بروزش قیامته، عالم جبروته، عالم عقله. اصلا به بهار انوار کار نداشتن، اینجا به اعمال کار داشتن، اونم اعمال خالصش بالاخره اینا بود که رد شد. در قیامتی که تازه بهار انوار جایگاهش معلوم میشه. نکته بسیار عجیبی است، نکته بسیار فوق العاده است. این مال مرحوم شاهابادیه در شذرات المعارف که اونم کتاب فوق العاده است. اینا هر کدوم حساب کتاب خودش داره. عالم بوده، تربیت کرده، بابت تربیتش این آثار رو داره. بد اخلاقی هم کرد. ما تو علما کم دیدیم. مایه هدایت تعداد بسیار زیادی بودن، ولی بعضا بد اخلاقی هم داشتن. بنده نمیخوام اسم بیارم. برخی از علمای بسیار بزرگوار که عاشق اینها هستیم ما، قشنگ دیدیم دل شکستن از کسانی بابت یه چیزای خیلی بیخود. ولی صدها طلبه تربیت کرده این بزرگوار، طلبه های عالی فوق‌العاده، در رأس کسانی است که حوزه دار بودن و طلبه تربیت کردن. اینا طلبه درست حسابی، قطعاً ایشون از قطعاً میترسم باز بگم بهشتی هم، ولی رو حساب اینا، رو این ضوابط قطعاً مورد عنایت خدای متعال. رو این ضوابط ترویج علم، منبر، هدایت. ولی خب بد اخلاقیاش هم ما دیدیم که بابت چه چیزایی به چه کسایی چه گیرایی میداد و دل میشکون. بعضی واقعا نشستن گریه کردن از بعضی حرفای ایشون. خدا چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم. یا باید بره بهش، باید بره جهنم، یا باید یه حکم صادر کنیم، یا گیرپاش میکنیم. و گیرپاش هم کردیم. یعنی وقتی ما دیدیم نوجوان بودیم، واقعا گیرپاش کردیم. مونده بودیم چیکار کنیم؟ الان بگیم آدم خوبه یا بگیم بده؟ اصلا مشکل همینه. میخوای یه طرفیش کنی. بابا اینا همش با همه. خوبیهایی داره. کانال 2ش خوب میگیره، کانال 6ش بد میگیره. خوبیهایی دارد و بدیهایی. اونی که معصومه، ما چون نگاه های کمالگرایانمونه دیگه، وقتی که دوست داریم دیگه دوست نداریم درش بدی ببینیم، نمیتونیم تشکیکی نگاه کنیم. اینا دیگه همین موازین اون یکی مشکل داره. اگه کسی هم بد ببینیم دیگه نمیتونیم توش خوبی ببینیم. رضا امیرالمومنین تو نهج البلاغه ازش میپرسن، از امیرالمومنین میپرسن که بهترین شاعر کیه؟ میفهمد امرؤالقیس. یک شاعر طاغوتی کافر بیدینی که تا آخرم ادعای تا آخرم مسلمون نشد. آقا دیگه شاعر قحطی بود، شعرش خوبه چیکارش کنم؟ خب به ما بشه. حالا دیگه آدم نبود. بسیاری از مواقع امیرالمومنین تو همون خطبه شیخ شقیه استشهاد میکنن به اشعار افرادی که بعضیشون تا جاهای دیگه هم هست، اینجا هم هست، بعضی از ادعای نبوت داشتن، کافر بودن، جز سران طاغوت و جاهلیت بودن، شعرش خوبه. هنرش که من نمیتونم بگم بده، که آدم هنرمندی. حالا اگه مثلا رهبر انقلاب یه بازیگری تعریف کنن، اما میمونیم چیکار کنیم؟ بابا دارن بازیش تعریف میکنن، نمیگن که نماز شب خونه که. پیغمبر اکرم از قل هو الله سعد تعریف کردن، از اخلاقش که تعریف نکردن که. چرا من قاطی میکنی؟ بابت این پیش خودم تعال عنایتی بهش میشه. بابت اخلاقش چی؟ فشار قبر داره. فشار قبر یعنی چی؟ ببین آقا جان، هر وقت میگن قبر، قبر دو تا معنا داره. اگه بحثای فقهیه، این قبرشو این شکلی صاف کن، قبرشو اون شکلی کن، اینو بده بالا، اونو بده پایین، از پا مثلا واردش کن، چه میدونم، بعد سرشو این شکلی کن، پایین قبرش بشین، آب رو قبرش بپاش، قبرش تمیز کن، پا رو قبرش بذار، پا رو قبرش نذار، بالا سر دعا کن. این اینا که میگن قبر، هرچی بحثای فقهیه، اینجاییه، این نشئه‌ایه، این قبر منظور همین، همین قبر تو قبرستونه. هر جا یه امر ماورایی در مورد قبر دارن میگن دیگه این قبر نیست، میگن تو قبرش نکیر و منکر میان میشوننش. این دیمال کجاست؟ اصلا کلمه روایی ما در مورد برزخ کلمه قبره. برزخ به ندرت گفته میشه. نخاف و علیکم البرزخ خود یه تعبیر این شکلی داریم، من برزخ شما میترسیم اینها. معمولا واژه قبر، علم فی قبره، قرآن تو قبرش بهش یاد میدن، قبرش وسیع میشه، مد بسره، تا جایی که نگاه میکنه قبرش وسعت داره. بله جای دیگه هم داره که اصلا برزخ چیه، فهموندن همون قبر. این قبری که گفته میشه چیه؟ برزخه. خب فشار قبر یعنی چی؟ فشار قبر کدومشه؟ بحث فقهیه، اینجاییه یا اونجاییه؟ فشار قبر رو اینجا میدن یا اونجا میدن؟ به جسد میدن یا به روح میدن؟ اگه به روح میدن پس دیگه به این قبر سیمان و اینجا اینا هیچ کاری نداره، اونجاییه. کلمه قبر دوتا معنا داره، تو قبرش میشوننش، نکی رو مکردش سوال میکنن، خب میکنن بعد میگه این بلند میشه و کلش بخوره به لحد و فلان. حالا به اونا کار ندارم که روایت هست یا نیست، ما بیان اون مثل برخی ها نیست که بخواد مسخره کنیم چیزان. اعوذ ان اکون من الجاهلی. غرض اینه که فشار قبر یعنی چی؟ یعنی فشار برزخی. فشار برزخی چیه؟ تو این تجربه نزدیک به من گفت سیخ از پهلوی من رد کردن، اینم داشتیم، اون گرفتاری ها، تنگی نفس، اون قضیه سونا که تو آنسوی مرگ دیگه از دست در رفته بود، یه سری چیزایی که اونجا گفتیم که بعدن دیگه نگفتیم، دیگه رو چون گفتیم میشه بشه استشهاد کرد. قضیه سونا اینه، احساس میکنه داره خفه میشه، نفس سنگینه، اکسیژن نداره، فضا سنگینه، غمباره، فضا فضای دیدی فضای سنگین تجربه کردی تا حالا؟ توی مهمونی میری مثلا، من طلبه رو همه دارم با چشم حقارت نگاه میکنه، همه با یه تیپ های خاصی، قیافه های خاصی، فضا سنگینه، احساس سنگینی میکنم، هیچکی به من علاقه نداره، دارن تحملم میکنن، با نگاه تحقیر به هم نگاه میکنن، از حضور من ناراحتند، دوست دارن یه جوری منو دک کنن، دوست دارن من یه جوری بنزن بیرون. این فضای فشار قبر. آدم میبینه که همه این هستی از حضور، از این کیفیت بودن او ناراحتن، فضا سنگینه، این میشه فشار قبر. تو چرا این شکلی هست؟ تو چرا اینجوری هست؟ چرا این کارا رو کردی؟ البته ممکنه تمثلات و جلوه های هم داشته باشه، چوب باشه، چماق باشه، تازیانه باشه، سیخ باشه، آهن باشه، گرز باشه، همین ممکنه باشه، ممکنه است نباشه، تو روایتمون هم هست. بعضی وقتا یه فشار و سنگینی روحیه، یه غمه که قرآن تعبیر غم میکنه. یه غم سنگین دل غمباد کرده، گلوشو گرفته، یه غم گلو، یه قصه است. قصه هم گلو آدم میگیره خفه میکنه، از همه این فضا احساس غربت میکنه، احساس سنگینی میکنه، این میشه فشار غم. و گاهی هم این ضمه، ضمه که پیغمبر فرمود سعد این شکلی بود، یک ضمه ای بود، یه فشاری دارن میدن، چون فشار وارد کردی به دیگران. این حرفی که میزنی چطور سنگینه برای بقیه، فشار میاره. آدم بد اخلاق معمولا دیگران تو فشار قرار میده دیگه، میترسن شیرین نشه، میترسن شور نشه، میترسن فلان نشه، دیر نشه این قضا شه، که خوابش یکم فلان نشه، همش میترسه، همش توی فشاری هست. بنده خدا خانومه داره هی با یه ضرب و زوری کار میکنه که یعنی دو دقیقه دیر نشه که این یه تیکه تیکه بهش بندازه، تو فشاره. این میشه همون فشار، این همین فشار رو میبینه، اونتر میشه فشار قلب. آدم خیلی خوبی بوده، نماز جماعت قول و الله قرآنش ترک نمیشد، ولی بقیه تو فشار میذاشت، مثلا امام جماعت بود فلان، اینا کارش با فشار، مدیریت فشاری بود. این فشار رو من میبینه، قاطی نکن اینا رو با هم دیگه. لا تجزمی علی ربک. فرمود که آخه اونا مادر سعد گفت که، یعنی بقیه سوال کردن از پیغمبر که چرا، آخه چون که یا رسول الله لقد رایناک صنعت علی سعد ما لم تصنع علی احد، این کاری که شما با سعد کردید تو با کسی نکرده بودید، دنبال جنازهش رفتین بدون عبا، بدون کفش، پا برهنه. حضرت فرمودن که ملائکه این شکلی بودن، کانت بلا هدا ولا ردا، ملائکه بدون عبا و پا برهنه اومده بودن تشییع جنازه سعد. فتعصیتو بها، من به تعصی از ملائکه این کاری کردم. گفتن یا رسول الله زیر تابوتو یه بار راست رو گرفتین یه بار چپ رو گرفتین. فرمودن کانت یدی فی ید جبرئیل، دست من تو دست جبرئیل بود، آخذ و حیث ما اخذ، هر جا رو میگرفت من میگرفتم. گفتن که شما امر کردی غسلش بدن، نماز به جنازش بخونن، دفنش کنن. بعد فهمودی که فشار قبل داره، فهمودن که نعم انهو کان فی خلقه مع اهلهی سوء، با خانوادهش بدیهایی داشت تو اخلاقش، با بچهش، با مادرش. بعضی وقت حالا با مادرشو نمیدونیم، گاهی با مادره، گاهی با همسره، گاهی با فرزنده، بد اخلاقی، صداشو بالا میبره، داد میزنه، قر میزنه، تیکه میندازه، خدای نکره دست بلند میکنه، چیزی پرت میکنه و همین کارو قهر میکنه، همین کارو این شکلی دیگه، بد اخلاقی هایی که اذیت میکنه بقیه رو. آدم خوبی هم هست، مثلا معلوله، خب این قطعا عنایت خاصی بابت معلولیتش بهش میشه، ولی بد اخلاق هم هست. بد اخلاقی هم هستش که میتونه مهارش کنه، نمیکنه، حوزه اختیارشه، پاهاشو نمیتونسته تکون بده، چشمش معلول بوده، زبونش نمیتونسته کنترل کنه، ما قاطی میکنم، نه این دیگه، این دیگه نه، جاش تو خود بهشته بابا، جاش تو خود بهش هست، خود تازیانه رو میزنم تو سرش. برزخ اصلا این شکلیه، برزخ قراقاتیه، اون خالصسازی نهایی که دیگه کسی صاف میشه و دیگه اذیت و آزار و غم و غصه نداره، اون برای قیامته که دیگه همه صافن. برزخ خیلی قراقاتی داره، شهیده، گرفتاری هم داره، عنایاتی هم داره، برکاتی هم بهش میرسه. پیغمبر اکرم رو هم میبینه، حضرت عباس علیه السلام رو هم میبینه، بعد باز یک جلوه دیگری میشه، تنهایی میبینه، بعد باز یه اتفاق میفته. همه اینا هست، این تو این تجربه نزدیک به مرگ به وضوح آدم میبینه، چیز جالبی هم میبینه. حکم کلی یک سره کردنه که یا میفرستیم بهش یا میفرستیم جهنم. و یکی که رفته یه چیزای دیده بود الان ما بهشتش کردیم، بابا این آدمی با همین حرفای تو داره بعد نابودش میکنی، این آدمه، یه چیزای خوب مال 20 سال پیش دیده، معلومه که الان دوباره بره همونجا ببرنش. یعنی کلی اتفاق افتاده تو این 20 سال، یکی دیگه تجربه بدی داشته، کلی اتفاق خوب افتاده تو این 20 سال، تو این 5 سال، 10 سال. با به اون به چشم تحقیر نگاه می‌کنیم، به این چشم، به چشم فلان نگاه می‌کنیم. البته الان دیگه الان تمام معمولا به چشم، گاهی به چشم مقدس نگاه می‌کنیم، انگار خود وحیان. آدم من یه چیزی خودم تا نشون داده، خوبی‌های هست، بدی‌های هست، بابت اون خوبی‌هایی که داره عنایتی بهش می‌کنه، ممکنه دیده باشه، ممکنه ندیده باشه. یه گوشه های بهش نشوندن، تلنگری زدن، یه بدی بوده، 10 تا خوبی داشته، اونها رو خودمون طالبش نشون نده، عجب نگیره، غرور پیدا نکنه، اینشو درست کنه. خیلی حساب کتابا داره. همینجوری یهویی کیلویی نباید با این قضیه برخورد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.